که مؤمن و بر و تقی بود او در بهشت. ابو علی، ابو علی میگد اما برادر
بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. الكلام في عقائد الأشاعرة. از عقائد اهل الحديث و حنابل و به تعبیر امروز سلفيين به گونه ای تمام کردیم. الان فرقه دوم از فرق اسلامی را مطرح میکنیم به نام عقائد الاشاعره. قسمتی از زندگانی صاحب مکتب و پایه‌گذار منهج اشعری در هفته قبل، یعنی در چند هفته قبل مطرح شد. مقداری درباره جد ایشان ابو موسی اشعری بحث کردیم و سند این مرد را و ارتباط را به ایشان تا حدودی بیان کردیم. الان وارد می شویم به زندگانی خود ابو الحسن اشعری. اسمش علیس، اسم پدر اسماعیل، در حقیقت علی ابن اسماعیل اشعری. گاهی هم ابن ابی بشر میگوین. حالا ابی بشر آیا لقب کنیه پدر بوده یا کنیه جد، این خیلی روشن نیست، اما خود ابوالحسن اشعری را ابن ابی بشر هم میگویند. علی ابن اسماعیل معروف به شیخ ابوالحسن اشعری ظاهراً در سال 260 متولد شده، یعنی در آن سالی که آقا امام عسکری فوت کرده، در 260 اول غیبت صغرا متولد شده. مثل اینکه محل زندگیش در بصره بوده، تحصیلات خود را در بصره دیده و تا 303 یا 304 در بصره بوده و مکتب اعتزال را برگزیده بود، چون ابوالحسن اشعری اول معتزلی بود و غیر از معتزل و معتزله مکتب فکری نبود. معتزله در مقابل اهل الحدیث و حنابله بودن، مکتبی به نام مکتب اشعری و اشاعره در کار نبود. شیخ ابوالحسن اشعری تا 40 سالگی یا 42-43 سالگی معتزلی بوده. یک مرتبه چه شده؟ البته اینها را باید بعداً تجزیه و تحلیل کنیم. چه شد که ایشان روز جمعه در مسجد جامع بصره رفت بالای منبر، گفت ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه، خودم را به او معرفی میکنم. من مردی بودم معتزلی، به عقاید معتزله پایبند بودم، اما از حالا مانند یک پیراهن که از بدن بیرون میکشن، این مکتب را و این عقیده را از خود دور میکنم. من سابقا میگفتم قرآن مخلوقه، حالا میگم نه، قرآن قدیم است غیر مخلوق، چون یکی از عقایدی که مورد اختلافه بین معتزله و دیگران همینه. معتزله میگن القرآن و حادثان و مخلوقون، اما اهل الحدیث میگن خیلی القرآن و قدیمان غیر حادث. من سابقا فکر میکردم که قرآن حادث است و مخلوق، استغفر الله، نه قرآن قدیم است و غیر مخلوق. من سابقا فکر میکردم بشر دارای اختیار و انتخاب، الان دیگه این را منکرم. من سابقا فکر میکردم که کارهای بد را خودم انجام میدهم، اما از حالا میگم نه، من کارهای بد را من انجام نمیدهم، خدا انجام میدهد. درست تمام اون عقائدی که از معتزله یاد گرفته بود همه را به دور ریخت و پیوست به اهل الحدیث و حنابله و به تعبیر امروز سلفیین. خب حالا ببینیم چرا این مرد از این مکتب برگشت. علل برگشت ایشون را در درس‌های آینده خواهیم گفت، فعلا یه مقداری در باره اساتیدش بحث میکنیم. ایشان مکتب کلامی اعتزاد را پیش استادش ابو علی جبائی تعلم کرده بود. جبائی نخوندیم، جبائی هم نخوندیم، جبائی. جبا یک منطقه است در اطراف اهواز، اونجا را میگن جبا. ضبطش همینطوری که محققین ضبط کرده اند جبائه. حالا الان به اون منطقه فعلا در خوزستان چی میگن من الان دیگه نمیدونم، ولی جبا همینطوری که نوشتن در اطراف خوزستان و اطراف اهواز یک منطقه است به نام جبا به تشدید، و این مرد اونجایی بوده و ایشان شاگرد ابو علی جبائی. ابو علی گویا در سال 303 فوت کرده، بعدن پیش پسرش درس خونده. ابو علی جبائی پسری دارد ابو هاشم، گاهی میگن جبائیان در کتابهای کلامی و در کتابهای فلسفی میگن جبائیان. همین ابو علی است پدر که در 303 فوت کرده و ابو هاشم پسر که در 320 فوت کرده و در حقیقت از قدمای متکلمین معتزله هستند. علم کلام را پیش ایشان خونده، هر که کلام خونده پیش ایشان بوده. و اونجور که از تاریخ زندگی ابوالحسن اشعری استفاده می شود، در علم کلام خیلی مرد ورزیده و به تمام معنا توانا بوده. استاد هنگامی که می خواست شاگردی را بفرستد برای بحث، همین ابوالحسن اشعری را می فرستاد. حالا بعدن چه شد که با این دو استاد به هم زد و از مکتب اینها به کلی کنارگیری کرد و به مکتب حنابله و اهل الحدیث پیوست؟ انگیزه چه بوده؟ با فعلا کار با انگیزه نداریم، انگیزه را بعدن بحث خواهیم کرد. حالا کمی میخواهیم با چهره این مرد که پایه‌گذار این مکتب است کم و بیش آشنا بشیم. البته انسان پیش یک استادی که درس میخونه ممکنه با این استاد یک اختلافی پیدا بکنه، اختلاف فکری و اختلاف سلیقه پیدا کنه، حتی ممکن است در بعضی از مسائل فکری هم فاصله بگیره، اما باید احترام را حفظ کنه، حریم را حفظ کنه. چه بسا ممکن است شاگردی به جایی برسد که استاد الان باید پیش اون شاگرد درس بخوانه، اما استادی او را فراموش نکنه. همین شماها الان یک مرتبه از مراتب علم را دارید، اما در اون شهری و بخشی و قصبه‌ای که پیش یک روحانی صرف خوندی، ادبیات فارسی خوندی، الان اگر یک مجتهد کامل و یک نویسنده توانا شدی، نباید اون مرد را فراموش کنی، باز باید به نظر احترام و دیده احترام به اون استاد بنگری. اون کلام آقا امیر مؤمنان را فراموش نکنیم که فرمود من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا. برای خودش نگفته، خب برای ما گفته، چون که حضرت پیش کسی درس نخونده مگر پیش رسول الله، اون هم به شکل دیگر. برای شیخ ابوالحسن اشعری با تمام مراتب علمی که دارد، نسبت به این دو استاد، خصوصا استاد اول ابو علی اشعری، اون احترام لازم را بعدن حفظ نکرد. حالا فرض کنید از این مکتب شما استعفا کردی، این مکتب را نپسندیدی، اما احترام متقابل بالاخره این استاد چشم شما را باز کرده، قلم به دستت داده، مسائل فکری را تعلیم کرده. الان شما میگید افکار استاد باطل و افکار من صحیح، اما احترام کجا رفته؟ حالا ببینیم اینها با هم مباحثه میکنن، مباحثه شون چگونه بوده. من از مباحثه هایی که ابوالحسن اشعری با استاد خودش ابو علی انجام داده، دو بحث را آوردم. فکر میکنم که این دو بحث میتواند هم موقعیت فکری استاد را، هم موقعیت فکری شاگرد، و هم اون احترام لازمی که استاد و شاگرد باید به هم داشته باشن منعکس میکنه. بعد از آنی که شاگرد یعنی ابوالحسن اشعری از اون مکتب استعفا کرد، چند جلسه با استادش مباحثه کرده به عنوان محکوم کردن استاد. من سوالاتش را به سبک سوال جواب نوشتم، میخوانم دقت کنید تا ببینیم که حق با کدومه. آقایان میدونن که آقایان معتزله معتقدن خدا کار اصلح را انتخاب میکنه، اذا دار الامر بین الصلاح و الاصلح، خدا اصلح را انتخاب میکنه، اذا دار الامر بین الصلاح و الفساد، خدا صلاح را انتخاب میکنه. و به تأویل دیگر آقایان معتزله معتقدن افعال الله تعالی معللتون، افعال الله تعالی معللتون بل اغراض، میگن افعال خدا معلل به اغراضه، خدا کار بی جهت عبث بیهوده انجام نمیده. اذا دار الامر بین الاصلح و الصلاح یقدم الاصلح، و اذا دار الامر بین الصلاح و الفساد یقدم الصلاح، کارهای خدا بی جهت و بی غرض نیست. ولی مکتب اشاعره که در حقیقت همون مکتب اهل الحدیث و حنابله هست، میگن نه، ما حق نداریم برای خدا چهارچوبه ای معین کنیم. این غلط است که بشر بگد خدا افعالش تابع اقرازه. این چهارچوبه برای خدا درست کردنه، خدا آزاده، هر جور دلش خواست انجام میده، تابع غرض و تابع یک قاعده و ضابطه نیست. چهارچوبه ساختن برای خدا غلطه. ما بنشینیم تکلیف خدا را معین کنیم، غلطه. خدا حر آزاد، هر کرا بخواهد ایمان میبخشد بی جهت، به هر که بخواهد کفر میبخشد بی جهت. هیچ خدا در اینجا تابع ضابطه و قاعده و چهارچوبه نیست. یک چنین نزاعی بین معتزله و بین اهل الحدیث بود. جناب اشعری هم که از اعتزال استعفا کرد و به اهل الحدیث پیوست، روزی استاد را گرفت با هم چنین صحبت کرد. یک اشعری، اشعری میگه حضرت استاد بفرمایید سه برادرم، یکی مؤمن، دیگری کافر، سومی صغیر، و هر سه فوت کردند.